بهترین آهنگ‌ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12 نیم شب. سلام شنوندگان عزیز. تارا عاطفی هستم و همراه با همکارانم در نیم ساعت آینده با مجله خبری نیم شب رادیو فردا با شما خواهیم بود. ابتدا همکارم امینه بزرگمهر نگاهی دارد به مهمترین خبرها تا این ساعت.
با سلام. ژنرال کلینچیک، مقام بلندپایه ارتش آمریکا در عراق، روز یکشنبه گفت مقدار قابل توجهی از سلاح‌های ایرانی در عراق پیدا شده است. وی ادامه داد به رغم کاهش حملات شورشیان در عراق، ارسال سلاح از ایران به این کشور افزایش یافته است. ژنرال لینچ گفت به رغم آنکه تنش‌ها میان ایران و آمریکا بر سر امنیت عراق کاهش یافته، اما نفوذ گسترده ایران در عراق همچنان پابرجاست. این ژنرال ارتش آمریکا افزود نیروهای آمریکا در جستجوی 20 شیعه عراقی که ماموران نیروی قدس سپاه پاسداران هستند. آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، روز یکشنبه گفت کشورهای اروپایی باید راه‌های محدود کردن تجارت با ایران را بررسی کنند تا فشارها بر این کشور را افزایش دهند و موضوع هسته‌ای ایران از طریق دیپلماتیک حل شود. خانم مرکل که در شبکه آلمانی ARD صحبت می‌کرد گفت او و رئیس جمهوری آمریکا بر سر یافتن راه حل دیپلماتیک موافقت کردند. اما خانم مرکل افزود این نیاز به افزایش فشارها از سوی کشورهای اروپایی دارد. وی افزود در این باره با تجار اروپایی نیز گفتگو خواهد کرد. جواد وعیدی، معاون امنیت بین الملل، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، روز یکشنبه گفت قرار است سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، با خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در آخر ماه نوامبر ملاقات کند. به گزارش ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، آقای وعیدی گفت دو طرف تلفنی موافقت کردند تا پایان نوامبر با یکدیگر ملاقات کنند. آقای سولانا و جلیلی برای اولین بار در ماه اکتبر ملاقات کردند. دو طرف گفتگوها را سازنده ارزیابی کرده بودند. محمد علی توحیدی، معاون استاندار لرستان، در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت بر اثر حادثه روز شنبه در بروجرد 80 نفر مجروح و 180 نفر دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند. به گزارش خبرگزاری نیمه رسمی فارس، درگیری ها روز شنبه و با حمله طرفداران دراویش گنابادی به مسجد نبی شهر بروجرد آغاز شد. این خبرگزاری به نقل از فرماندار بروجرد اعلام کرد در طی این درگیری ها بخشی از خانگاه دراویش گنابادی تخریب شده است. خبرگزاری فارس میگوید مجروحین این حادثه به طور سرپایی مداوا شدند. اما سایت رسمی دراویش گنابادی اعلام کرده است حال تعدادی از مجروحین وخیم است و عده‌ای تحت مراقبت های ویژه درمانی هستند. پرویز مشرف، رئیس جمهوری پاکستان، روز یکشنبه گفت انتخابات پارلمان این کشور تا قبل از 9 ژانویه برگزار خواهد شد. اما وی افزود هنوز تاریخ دقیقی برای رفع وضعیت اضطراری نمیتواند مشخص کند. رئیس جمهوری پاکستان ادامه داد مجلس‌های ملی استانی در روزهای آتی منحل خواهند شد. و در آخر آن که قرار است آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، و نیکولای سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه، روز دوشنبه در برلین، پایتخت آلمان، ملاقات کنند. به گزارش خبرگزاری‌ها، از مهمترین مسائل مورد بحث دو رهبر وضعیت خاورمیانه و موضوع مهاجران به اروپا خواهد بود.
با تشکر از همکارم امینه بزرگمهر و ببینیم در مجله امشب چه خواهیم شنید. اظهارات کاندلیزا رایس، وزیر امور خارجه آمریکا، در مورد تصویب قطعنامه علیه سپاه پاسداران و روابط ایران و آمریکا. درگیری لفظی پادشاه اسپانیا با هوگو چاوز. طوفان در دریای سیاه و فاجعه زیست محیطی بر اثر نشت 1300 تن نفت خام. و گزارش های دیگر. کاندلیزا رایس، وزیر امور خارجه آمریکا، روز یکشنبه این ادعا را که آمریکا در مسیر جنگ با ایران است رد کرد و گفت رئیس جمهوری مکررن گفته است که راه حل دیپلماتیک را دنبال می کند. جزئیات را در گزارش مریم احمدی می شنویم.
از خانم رئیس که با شبکه تلویزیونی ABC گفتگو می کرد در مورد قطعنامه‌ای که در ماه سپتامبر در کنگره به تصویب رسید، سوال شد. قطعنامه‌ای که بر سپاه پاسداران برچسب تروریستی زد و شماری از تحلیلگران را بران داشت که بگویند آمریکا گام دیگری به جنگ با ایران نزدیک شده است. وزیر امور خارجه آمریکا گفت آقای بوش روشن ساخته که در رابطه با ایران مسیر دیپلماتیک را دنبال می‌کند. خانم رایس گفت بدیهی است که رئیس جمهوری هرگز هیچ گزینه‌ای را منتفی نمی‌داند، اما قطعنامه مذکور هیچ ارتباطی با دیدگاه ما نداشت. این قطعنامه می‌گوید باید اقدامات سخت‌تری علیه ایران به عمل آید و ما هم این کار را کردیم. اشاره خانم رایس به تحریم‌های جدیدتری بود که دولت بوش علیه سپاه پاسداران وضع کرد. منتقدان دموکرات دولت بوش از جمله باراک اوباما نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 گفتند قطعنامه سنا به منزله چک سفیدی به آقای بوش برای جنگ علیه ایران است. آقای اوباما روز یکشنبه تاکید کرد که با مذاکره با ایران موافق است. وی همچنین گفت که دولت بوش به تشدید تنش بین آمریکا و ایران گرایش دارد. هیلری کلینتون رقیب دموکرات آقای اوباما در انتخابات پیش رو او را متهم کرد که ابراز تمایلش به گفتگو با دشمنان آمریکا ناشی از ساده انگاری است. این در حالی است که ریچارد هولبروک مشاور خانم کلینتون در سیاست خارجی بی‌اعتنایی آمریکا به پیشنهاد ایران برای گفتگو بعد از حمله های 11 سپتامبر را بزرگترین شکست دولت بوش دانسته است. ریچارد هولبروک در مصاحبه با شبکه خبری CNN گفته است سیاست آمریکا نسبت به ایران باید از ریشه مورد بازبینی قرار گیرد. وی گفته است پیش شرط تعلیق غنی‌سازی اورانیوم یک بمب است ایجاد کرده است. اما خانم رایس در مصاحبه روز یکشنبه خود گفت ایالات متحده و متحدان اروپاییش به ایران برای تعلیق غنی‌سازی اورانیوم مشوق‌های سیاسی و اقتصادی دادند. وزیر امور خارجه آمریکا گفت من حتی گفتم که ما سیاست 25 ساله خود با ایران را تغییر می‌دهیم و من در هر زمان و هر کجا حاضر به گفتگو با همتای ایرانی خود هستم. آنها فقط باید غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کنند. خانم رایس گفت بنابراین سوال این نیست که چرا ما با ایران مذاکره نمی کنیم. سوال این است که چرا ایران با ما مذاکره نمی کند.
مریم احمدی نگاهی داشت به اظهارات اخیر کاندلزا رایس در شبکه خبری ABC. خانم رایس می گوید رئیس جمهوری آمریکا مکررن گفته است راه حل دیپلماتیک را دنبال می کند. اما یک نشریه کانادایی از رایزنی های پشت پرده تهران و اتاوا در سازمان ملل متحد پیرامون تصویب قطعنامه پیشنهادی کانادا مبنی بر نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی ایران خبر می دهد. طی چند سال گذشته کانادا موفق به جلب اکثریت آرای کشورهای عضو مجمع عمومی سازمان ملل متحد و تصویب قطعنامه‌ای که نقض گسترده و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ایران را محکوم می کرد شده بود. مریم اقوامی از تورنتو گزارش می دهد.
روزنامه کانادایی نشنال پست می نویسد کانادا در تلاش است تا همچون چند سال گذشته رأی کشورهای عضو سازمان ملل را به قطعنامه پیشنهادی خود مبنی بر نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی ایران جلب نماید. نشریه محافظه‌کار نشنال پست می نویسد احتمال دارد پشت پرده رایزنی های جدی ایران برای لغو تصمیم سازمان ملل در تصویب قطعنامه های متعدد در محکومیت کشورهای خاصی برای نقض حقوق بشر، قطعنامه پیشنهادی کانادا برای جلب اکثریت آرای کشورهای عضو با چالش جدی مواجه شود. نشنال پست می نویسد قرار است جان مکنی سفیر کانادا در سازمان ملل طی روزهای آتی در دیدار و گفتگوهای متعدد با دیپلمات‌های کشورهای همفکر خود نیاز توجه جدی و محکومیت نقض گسترده و برنامه ریزی شده حقوق بشر از سوی ایران و در نهایت به تصویب قطعنامه پیشنهادی کانادا جلب نماید. این نشریه کانادایی خاطر نشان می کند شکست کانادا در دستیابی به اکثریت آرای کشورهای عضو سازمان ملل و عدم تصویب این قطعنامه شرمساری عظیمی برای دولت محافظه کار به همراه خواهد آورد. یک منبع مطلع در سازمان ملل به خبرنگار این نشریه کانادایی گفته است دیپلمات‌های دو کشور در رقابت بسیار جدی برای رایزنی پیرامون این قطعنامه هستند و احتمال برنده شدن هر یک از طرفین وجود دارد. از سوی دیگر یک دیپلمات اروپایی تنش موجود را به نتیجه کار شاق و فعالیت‌های بی‌سابقه دولت‌های غربی برای تداوم اعمال فشار بر حکومت ایران به منظور دست برداشتن از فعالیت‌های هسته‌ای و نیز تلاش دیپلمات‌های کانادایی برای محکوم کردن نقض حقوق بشر از سوی دولت مردان تهران تعبیر کرده است. طی چند سال گذشته کانادا موفق به تصویب 4 قطعنامه پیشنهادی خود در مجمع عمومی سازمان ملل شده است. در این قطعنامه ها نگرانی عمیق نقض گسترده و برنامه ریزی شده حقوق بشر و آزادی های اساسی مردم ایران توسط حکومت جمهوری اسلامی ابراز شدند. مواردی همچون شکنجه، اعدام در ملای عام، شلاق، قطع اعضای بدن و سنگسار به عنوان روشی برای اجرای حکم مرگ ذکر شدند. نشنال پست می نویسد در بخشی از قطعنامه های سالهای گذشته کانادا آزار و اذیت بیش از 300 هزار تن از بهائیان مقیم ایران را محکوم کرده بود و این در حالی است که پیروان این مذهب در کانادا به اتاوا هشدار دادند در صورت پیروزی ایران در رایزنی های جدی خود برای عدم تصویب قطعنامه اخیر مقامات جمهوری اسلامی ابزار تبلیغاتی قدرتمندی را برای تداوم سرکوب از آن خود خواهند کرد. خبرنگار نشنال پست تاکید می‌کند بسیاری از ناظران بین‌المللی نگران این امر هستند که کشوری همچون کانادا از تصویب این قطعنامه علیه کشوری همچون ایران که وضعیت نقض حقوق بشر در آن بسیار گسترده است ناتوان جلوه کند. سارا لیاویتسون سخنگوی سازمان دیدبان حقوق بشر به نشنال پست گفته است بحث پیرامون این قطعنامه پیشنهادی کانادا چالش بین ایران و آمریکا نیست که بار چندین دهه خصومت سیاسی و اعمال فشار واشنگتن برای توقف برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی را دارد، بلکه کانادا و توجه آن به حقوق بشر از اعتبار بین‌المللی بی‌شباهت به دیگر کشورهای عضو سازمان ملل برخوردار است. این نشریه کانادایی می نویسد بر اساس تجربیات سالهای گذشته احتمال موفقیت ایران برای جلب حمایت کشورهای دیگر و شکست دادن تصویب این قطعنامه بسیار اندک است، اما در این حال در سالهای گذشته دیپلمات‌های این کشور موفق شدند تا با مانورهای تاکتیکی همچون متقاعد کردن برخی کشورها به رأی ممتنع تصویب این قطعنامه در مجمع عمومی را با مشکل مواجه کنند. یک تحلیلگر کانادایی به نشنال پست گفته است رایزنی‌های اخیر ایران در این مورد بسیار جدی و مستمر بودند و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران و سیل عظیمی از همراهان او در سفر چند ماه گذشته وی به اجلاس سازمان ملل از اراده‌ای راسخ پشت رایزنی‌های جمهوری اسلامی برای جلب حمایت کشورهای همفکر خود حکایت می‌کردند.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
توصیه خوان کارلوس پادشاه اسپانیا به هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا که از او خواست خفه شود، اجلاس سران کشورهای آمریکای لاتین در شیلی را تحت شعاع قرار داد. حسام مهدوی گزارش می‌دهد.
خوان کارلوس پادشاه اسپانیا روز شنبه در جریان اجلاس رهبران آمریکای لاتین، اسپانیا، پرتغال و آندورا که سران 18 کشور در آن حضور داشتند، خطاب به هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا گفت خفه شو. دلیل به کارگیری چنین عبارتی توسط خوان کارلوس آن بود که هوگو چاوز در سخنرانی خود از ماریا ازنار، نخست وزیر سابق اسپانیا که یک محافظه‌کار بود، به عنوان فاشیست یاد کرد. در این حال خوزه لویز زاپاترو نخست وزیر فعلی اسپانیا که یک سوسیالیست است سخنان چاوز را قطع کرد و از او خواست دیپلماتیک تر عمل کند و احترام بیشتری برای دیگران قائل شود. آقای زاپاترو گفت از نار به شیوه ای دموکراتیک توسط مردم اسپانیا انتخاب شده بود و نماینده برحق مردمان کشور بود، اما هوگو چاوز به کار خود ادامه داد و افزود فاشیست ها انسان نیستند و مار آدم تر از یک فاشیست است. سپس خوان کارلوس پادشاه اسپانیا که در جلسه حضور داشت در حالی که عصبانی به نظر می رسید به چاوز گفت چرا خفه نمی شوی؟ وی سپس در اعتراض به حمایت دانیل اورتگا رئیس جمهوری نیکاراگوه از چاوز محل کنفرانس را ترک کرد. حزب محافظه‌کار خلق به رهبری ماریا ازنار از سال 1996 تا سال 2000 قدرت را در اسپانیا در دست داشت. آقای ازنار که روز شنبه توسط چاوز به عنوان فاشیست معرفی شد، در تماس تلفنی از زاپاترو و پادشاه اسپانیا به دلیل حمایتشان قدردانی کرد. روز شنبه هوگو چاوز با استفاده از فرصتی که اورتگا در اختیار او گذاشته بود، بار دیگر به سخنان خود ادامه داد و به ایالات متحده، کلیسای کاتولیک در ونزوئلا و پاپ حمله کرد و همچنین ایالات متحده آمریکا و اروپا را متهم کرد که در سال 2002 علیه او کودتا کردند، کودتایی که چاوز آن را ناکام دانست. اواخر روز شنبه تلویزیون اسپانیا در برنامه‌های خبری خود بارها صحنه‌های طغیان چاوز و اشاره پادشاه اسپانیا به او را که گفت خفه شو تکرار کرد. روزنامه‌های روز یکشنبه این کشور نیز از اقدام خوان کارلوس در برابر هوگو چاوز ستایش کردند. روزنامه دست راستی الموندو نوشت پادشاه به نام همه اسپانیایی زبان‌ها چاوز را سر جایش نشاند. به نوشته این روزنامه نصیحت کارلوس به چاوز دقیقاً چیزی است که مدت‌ها پیش باید به رئیس جمهوری ونزوئلا گفته می‌شد. روزنامه چپ الپائس نیز نوشت زخم زبان چاوز از مرز مدارا میان دو کشور فراتر رفته بود.
حسام مهدوی نگاهی داشت به درگیری لفظی پادشاه اسپانیا با هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا در اجلاس سران کشورهای آمریکای لاتین که در شیلی برگزار می‌شود. اما چهارمین کشتی باری در تنگه کرش که بین سواحل روسیه و اوکراین واقع است بر اثر طوفان شدید غرق شده است. امواجی به بلندی 5 متر روز یکشنبه سبب غرق یک تانکر نفتی متعلق به روسیه شد و حدود 1300 تن نفت خام را به دریای سیاه ریخت. فعالان محیط زیست این حادثه را فاجعه زیست محیطی قلمداد کردند. سه فروند کشتی باری دیگر که دو فروند از آنها حامل گوگرد بوده نیز بر اثر وزش بادهایی به سرعت 108 کیلومتر در ساعت در تنگه کرش غرق شدند. از سرنوشت 20 ملوان ناپدید شده اطلاعی در دست نیست و همزمان با بدتر شدن اوضاع هوا نگرانی ها در این رابطه افزایش یافته است. در همین حال گزارش ها از ناپدید شدن چند کشتی دیگر نیز حکایت دارد. در مجموع 40 کشتی که در بندر قفقاز لنگر انداخته بودند به جای امن‌تری انتقال داده شدند. بندر قفقاز از بنادر مهم و پر رفت آمد تجاری روسیه است که در 1200 کیلومتری جنوب مسکو واقع شده. 300 کیلومتر دورتر بر اثر هوای طوفانی یک کشتی باری که 17 ملوان سرنشین آن بودند غرق شده است. دو نفر از ملوان ها نجات یافتند و سرنوشت 15 ملوان دیگر اطلاعی در دست نیست. ولادیمیر سیویاک یک فعال محیط زیست از کشور روسیه در گفتگوی با خبرگزاری اینترفاکس نشت نفت بر اثر غرق شدن این نفتکش ها را فاجعه عظیم زیست محیطی دانسته و گفته است برای از بین رفتن آلودگی به وجود آمده چندین سال زمان لازم است. مقام های رسمی در روسیه تحقیق در مورد علت این حادثه را آغاز کردند. روسیه و اوکراین روز یکشنبه با ایجاد مرکز مشترک بحران سعی در کنترل اوضاع داشتند. گروه‌های امداد و پاکسازی منتظر بهتر شدن هوا هستند تا عملیات خود را آغاز کنند. در حالی که نشت 1300 تن نفت خام در دریای سیاه فاجعه‌ای زیست محیطی را پدید آورده، مقام‌های دولت فدرال آمریکا که برای بازرسی واقعی نشت بیش از 58 هزار گالن نفت به خلیج سان فرانسیسکو پس از حادثه اصابت یک کشتی نفتکش به پایه‌های پل اوکلند سان فرانسیسکو به این منطقه آمدند، در صددند تا با عکس برداری از ارتفاع زیاد شدت و گسترش آلودگی مناطق آسیب دیده را ارزیابی کنند. مقام های شهر سان فرانسیسکو پس از تحقیقات اولیه علت وقوع این حادثه را خطای بشری اعلام کردند. فیرزه خطیبی گزارش می‌دهد.
امروز سناتور دایان فاینستاین نماینده حزب دموکرات در سنای آمریکا به همراه فرماندار کل گارد ساحلی دریاسالار تاد آلن در یک تور هوایی از مناطق آسیب دیده سواحل شمال کالیفرنیا و خلیج سان فرانسیسکو دیدن کردند. نتایج تحقیقات اولیه توسط مقامات گارد ساحلی نشان می‌دهد که برخورد کشتی نفتکش کاسکو بوسان به پایه‌های پل سان فرانسیسکو اوکلند که یک شکاف 60 متری در بدنه این کشتی که طول آن بالغ بر 500 متر است به وجود آورده به دلیل اشتباه بشری بوده است. دریاسالار کریگ بون رئیس گارد ساحلی کالیفرنیا در این مورد به خبرنگاران گفت هنگام وقوع این حادثه به اندازه کافی تعداد افراد کارکشته و متخصص در این کشتی وجود داشته است، اما متاسفانه آنها نتوانستند وظایف خود را به درستی انجام دهند. آخرین تحقیقات نشان داده است که دلیل وقوع این حادثه عدم مکاتبه صحیح بین کاپیتان، کارکنان کشتی و ماموران راهنمای ساحلی بوده است. این حادثه که یکی از بدترین حوادث از این نوع در 20 سال گذشته به شمار می رود، در سحرگاه چهارشنبه در هوای مهالود سان فرانسیسکو اتفاق افتاد و در اثر آن هزاران گالن مواد نفتی غلیظ در سطح آب خلیج پخش شد که در طول چند ساعت موجب آلودگی شدید آب و کشته شدن پرندگان و دیگر حیوانات اهلی منطقه و تعطیل بیش از 15 تفریحگاه ساحلی در ناحیه کلیه برکلی و سان فرانسیسکو شد. پس از اعلام شرایط اضطراری توسط فرماندار آرنولد شوارزنگر، سناتور باربارا باکسر نیز خواستار تحقیقات فوری و دقیق درباره دلایل این حادثه شد. در حال حاضر کوشش‌ها برای پاکسازی آب‌ها از مواد نفتی ادامه دارد و مقامات توانستند با استفاده از 20 کشتی مخصوص بیش از 20 هزار گالن از این مواد روغنی را از سطح آب جدا سازند. همچنین 770 کارگر به طور شبانه روزی به پاکسازی سواحل آسیب دیده اشتغال دارند، کاری که مقامات پیش بینی کردند می تواند هفته ها و شاید ماه ها ادامه پیدا کند. این ماموران به سرعت می کوشند تا صدها مرغ دریایی و حیوانات آبزی را نجات دهند. در دو روز گذشته بیش از 60 پرنده مرده در نواحی مختلف پیدا شده و بیش از 200 مرغ دریایی قیرآلود نیز پس از درمان برای نگهداری به مرکز مخصوصی در شهر سولانو در مناطق شمالی محل حادثه فرستاده شدند.
فیروزه خطیبی از لس آنجلس گزارش می داد.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
زمانی که دانشمندان در سال 2000 برای اولین بار از ژن انسان کشف راز کردند، یکی از اولین پیام‌های این کشف شباهت فوق‌العاده دی‌ان‌ای انسان‌ها از نژادها و اقوام متفاوت بود. دانشمندان تأکید کردند که دست کم 99% دی‌ان‌ای هر دو انسانی عیناً مثل هم خواهد بود. اما اکنون تحقیقات جدید بر روی درصد اندک تفاوت‌های دی‌ان‌ای میان اقوام و نژادهای مختلف نگرانی جامعه شناسان و عده‌ای از دانشمندان را برانگیخته است. مهدیه جاوید گزارش می‌دهد.
دانشمندان با تحقیق در مورد تفاوت‌های اندک دی‌ان‌ای انسان‌ها، عامل رنگ روشن پوست اروپایی‌ها، عرق کردن نسبتاً کم آسیایی‌ها و همچنین مقاومت شهروندان غرب آفریقا در مقابل برخی بیماری‌ها را کشف کردند. تحقیق در مورد این تفاوت‌های دی‌ان‌ای فوایدی داشته است. تولید بلدیل، داروی قلبی که به نظر می‌رسد به ویژه بر روی آفریقایی تبارها تأثیر دارد، به کیفیت زندگی آنها افسوده است. یهودیان می‌توانند پیش از باردار شدن با انجام آزمایش‌های دی‌ان‌ای احتمال مبتلا شدن کودکانشان به بیماری‌هایی که به ندرت در اقوام دیگر دیده می‌شود را بسنجند. اما این پیشرفت‌ها بدون مشکل نیز نبوده است. کشف این تفاوت‌های نسبتاً کوچک در دنیای خارج از آزمایشگاه‌ها بار سنگینی می‌تواند داشته باشد. این تفاوت‌ها برای بسیاری از مردم عادی به این معناست که اقوام و نژادهای مختلف تفاوت‌های عمیقی با یکدیگر دارند. و علم دی‌ان‌ای این تفاوت‌های عمیق را ثابت می‌کند. برخی جامعه شناسان نگرانند چنین تحقیقات و کشف‌های پزشکی به تبعیض‌های نژادی قدرت دوباره بخشد. آنها میگویند اثبات تفاوت‌های اندک در دی‌ان‌ای نژادهای مختلف بر این باور که تفاوت نژادها تنها رنگ پوست و یا چشم آنها نیست و تفاوت‌های اساسی وجود دارد دامن می‌زند و بر ارزش‌های کلیدی چون برابری تمام اقوام سایه می‌افکند. ماه گذشته یک بلاگ نویس در منهتن نیویورک از تحقیقات جدیدی نوشت که به گفته او نشان می‌دهد عامل احتمال ضریب هوشی بالا در دی‌ان‌ای آسیایی‌ها و اروپایی‌ها بیشتر از آفریقایی‌ها دیده می‌شود. این در حالی است که رابطه ضریب هوشی افراد و این بخش ویژه دی‌ان‌ای هنوز اثبات نشده. همچنین عوامل احتمالی دیگر ضریب هوشی بالا در آفریقایی‌ها بیشتر است. در همین حال هنوز مشخص نیست که آیا محیط رشد تأثیر جدی‌تری بر ضریب هوشی دارد و یا دی‌ان‌ای. این بلاگر بدون اشاره به این احتمال‌ها نتیجه گیری کرده است که تحقیقات جدید دی‌ان‌ای تئوری برابری اقوام و انسان‌ها را رد می‌کند. به این دلیل است که برخی کارشناسان معتقدند اگر در مورد نتیجه تحقیقات علمی بیشتر توضیح داده نشود، ممکن است این تحقیقات منشأ جدیدی برای عقاید نژادپرستانه باشد. دیوید آلتشولر، مدیر برنامه ژنتیک پزشکی و جمعیتی در دانشگاه کمبریج ایالت ماساچوست است. او که 10 سال اخیر را صرف تحقیق در مورد تفاوت دی‌ان‌ای نژادها و اقوام مختلف کرده است، میگوید زندگی در آمریکا به او نشان داده که شرایط اجتماعی، اقتصادی و تحصیلی افراد بسیار بیشتر از ژن آنها بر زندگیشان تأثیر می‌گذارد. اما به هر دلیلی مردم برای عامل ژنتیکی اهمیت بسیاری قائلند، حتی اگر این عامل تأثیر بسیار اندکی داشته باشد. از سوی دیگر دانشمندان تأکید دارند تحقیق در مورد تفاوت‌هایی که طی 10,000 سال بین دی‌ان‌ای اقوام مختلف به وجود آمده برای پیدا کردن منشأ بیماری‌های ژنتیکی حیاتی است.
مهدیه جاوید گزارش می‌داد.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا
هر شب ساعت 12:30.
و نوبت میرسد به فریبرز غریب با خبرهای ورزشی. با هم میشنویم.
تیم فوتبال جوانان ایران در سومین دیدار خود در مرحله مقدماتی مسابقات جوانان قهرمانی آسیا در مقابل تیم عمان متوقف شد. در بازی‌های گروه دوم مقدماتی آسیا که در تهران در حال برگزاری است، یک شنبه شب تیم جوانان ایران در مقابل تیم عمان به نتیجه مساوی بدون گل رسید. تیم ایران علی‌رغم این تساوی در مجموع با 2 پیروزی و 1 مساوی با 7 امتیاز همچنان صدرنشین جدول این گروه است. در 2 دیدار دیگر روز یکشنبه هند با 5 گل پاکستان را در هم کوبید و لبنان 2-0 از صد تیم بحرین گذشت. ادامه رقابت‌های گروه دوم مرحله مقدماتی جوانان آسیا روز چهارشنبه پیگیری می‌شود که طبق برنامه اعلام شده تیم فوتبال جوانان ایران به مساف تیم بحرین خواهد رفت. تیم فوتبال ساحلی برزیل یکشنبه شب با کسب 1 پیروزی پرگل در برابر مکزیک برای 11th مرتبه قهرمان رقابت‌های جام جهانی فوتبال ساحلی شد. در این مسابقات که با حضور 16 تیم در سواحل کوپاکابانا در ریو دو ژانیروی برزیل برگزار شد، عصر یکشنبه در مسابقه فینال زردپوشان برزیلی با نتیجه 8-2 سبزپوشان مکزیکی را شکست دادند و جام قهرمانی را بالای سر بردند. در دیدار رده‌بندی نیز تیم اوروگوئه در ضربات پنالتی فرانسه را برد و در سکوی سوم قرار گرفت. تیم ملی فوتبال ساحلی ایران که در این بازی‌ها حضور داشت، در مرحله مقدماتی با 2 شکست در برابر تیم‌های پرتغال و آمریکا و 1 پیروزی در مقابل تیم اسپانیا موفق به صعود به مراحل بالاتر نشد. در 13 دوره گذشته مسابقات فوتبال جام جهانی ساحلی، برزیل تاکنون 11 بار به مقام قهرمانی رسیده و تیم‌های فرانسه و پرتغال نیز هر کدام 1 بار جام قهرمانی را صاحب شدند. و بیژن ذوالفقار نسب به عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان انتخاب شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، تیم ذوب‌آهن که چند هفته پیش به دلیل کسب نتایج ضعیف جورجوویچ سرمربی سربستانی خود را از کار برکنار کرد، در چند بازی قبلی خود در لیگ برتر فوتبال ایران به طور موقت توسط جمشید رشیدی یکی از مربیان این تیم رهبری شد. بر پایه این گزارش، بیژن ذوالفقار نسب پس از توافق با مسئولان باشگاه ذوب‌آهن کار خود را از روز سه‌شنبه با این تیم آغاز خواهد کرد. تیم ذوب‌آهن در حال حاضر با کسب 11 امتیاز در مکان 17 از جدول 18 تیمی لیگ برتر فوتبال ایران قرار دارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و در پایان مجله امشب نگاهی دیگر داریم به عنوان مهمترین خبرها. صدر اعظم آلمان خواهان محدود شدن روابط تجاری کشورهای اروپایی با ایران شده است. مقادیر قابل توجهی از تسلیحات ایرانی در عراق پیدا شد. قرار است دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ملاقات کند. در حادثه روز شنبه در بروجرد 80 نفر مجروح و 180 نفر دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند. قرار است انتخابات پارلمان پاکستان تا حدود 2 ماه دیگر برگزار شود. کشورهای غربی از تصمیم رئیس جمهوری پاکستان برای برگزاری انتخابات تا 9 ژانویه استقبال کردند. صدر اعظم آلمان با رئیس جمهوری فرانسه ملاقات می‌کند. دبیر کل حزب الله گفت هیچ کس نمیتواند حزب او را خلع سلاح کند. رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی گفته است کنفرانس خاورمیانه در آمریکا یک موقعیت تاریخی برای صلح با اسرائیل است. شنوندگان عزیز، مجله خبری نیمه شب را در این